Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
این اپیزود خلاصه‌ای بر شاهان شاهنامه است از ابتدای سلسله کیانیان تا پایان کیخسرو.
اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فرن بشین و گوش کن به داستان اینو فن.
سلام، من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 48 روایت شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم. اگر تمایل دارید از داستامینوفن حمایتی بکنید، کافیه که این پادکست رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید و همینطور میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست به ما کمک مالی بکنید که تأثیر بسیار زیادی در روند افزایش کیفیت این پادکست و انرژی ما خواهد داشت. حامی شاهنامه به نثر برند میهنه. امیدوارم که از این اپیزود لذت ببرید. این اپیزود خلاصه‌ای بر شاهان شاهنامه است تا اونجایی که گفتیم. خب، در قسمت قبلی از خلاصه‌ای بر شاهان با اولین پادشاه پیشدادی یعنی کیومرث یا کیومرث شروع کردیم تا رسیدیم به کیقباد و تأسیس سلسله کیانیان. رستم که به دستور زال پدرش به دنبال کیقباد رفته بود، اون رو در نهایت پیدا کرد و هر دو به اسب نشستن و به سمت اردوی ایران حرکت کردند. شب و روز میتاختن تا اینکه قلون که از سردارهای تورانی بود اونها رو ردشون رو گرفت و با گروهی از سربازهاش به سمتشون تاخت. کیقباد خواست تا دست به شمشیر ببره، اما رستم تهمتن مانع شد و شاه جوان رو به سمت ایران راهی کرد و خودش با گروه تورانی شروع به مبارزه کرد.
دل و گرز و بازو مرا یار بس، نخواهم جز ایزد نگهدار کس.
کیقباد بالاخره به تخت شاهی نشست و در زمان دستور داد تا همه ایران برای رویارویی با افراسیاب آماده بشن. کیقباد دستور داد تا درفش کاویان رو افراشته کنن و روانه رزم با افراسیاب بشن. افراسیاب هم در سمت دیگه سپاهش رو آرایش داد و خودش در قلب سپاه جا گرفت. برآمد یکی ابر بر سان قیر، سیه گشت بر چرخ بهرام پیر. جنگ بین توران و ایران جایگاهی بود برای دلاوری های قارن کاوه، پسر کاوه آهنگر. رستم جوان هم از جنگاوری قارن درس می گرفت. دیدن هنر رزم قارن خون رستم رو هم به جوش آورد و پیش پدرش زال رفت و پرسید:
پدر، افراسیاب تورانی کجای لشکر جا گرفته؟ که افراسیابان بدندیش مرد، کجا جای گیرد به روز نبرد؟
زال در جواب پسر گفت:
پسرم، هوشیار باش و عجله نکن، که آن ترک در جنگ نرژده هاست، در آهنگ و در کین ابر بلاست. درفشش سیاه هست و خفتان سیاه، زاهنج ساعد زاهن کلا. شود کوه آهن چو دریای آب، اگر بشنود نام افراسیاب.
رستم به سمت افراسیاب تاخت. شاه توران دید جوانی نارسیده داره به سمتش میتازه، نام و نشونش رو پرسید. رستم تا به اسب افراسیاب نزدیک شد، دست انداخت و بند کمر افراسیاب رو گرفت و از زین اسب بلند کرد تا پیش کیقوباد ببره. افراسیاب اما به سختی تلاش کرد تا خودش رو آزاد کنه و در نهایت با تقلای زیاد بند شلوارش گسست و به خاک افتاد و سپاه رو گذاشت و فرار کرد. سپاه توران شکست خورد و افراسیاب هم به توران پیش پدر شد و شکوه کرد که گناه این جنگ گردن توه که بیهوده پیمان صلح با ایران رو شکستی. چون اگر یادتون باشه در خلاصه قبلی گفتیم که با پشنگ شاه توران با زو آخرین پادشاه از سلسله قبل از کیانیان پیشدادیان با اونها پیمان صلح بستن و دوباره توران پیمان رو شکسته بود. افراسیاب در نهایت پدرش پشنگ رو قانع کرد تا از ایرانی ها تقاضای صلح کنه و پیشنهاد داد که تقسیم ایران زمین رو همونطور که فریدون تصمیم گرفته بود میپذیری. پس دوباره صلح بین ایران و توران برقرار شد. کیقوباد 4 پسر داشت به نامهای کابوس، کیارش، کیارمین و کیپشین. وقتی فهمید که به مرگ نزدیک شده، کابوس رو فرا خوند و پادشاهی رو به کیکابوس سپرد. به سر شد کنون قصه کیقوباد، ز کابوس باید کنون کرد یاد. وقتی کابوس دومین پادشاه سلسله کیانی شد، مملکت آباد و خزانه پر از گنج بود و این باعث شد غرور به کیکابوس چیره بشه، به طوری که خیال میکرد از همه مردم بالاتر و قدرتمندتره. در یکی از همین روزها که با بزرگان به بزم نشسته بود و از بیهمتایی و سعادتش حرف میزد، یکی از دیوهای مازندران که خودش رو به صورت رامشگر درآورده بود به درگاه شاه وارد شد و در برابر شاه شروع به خواندن آوازی در وصف مازندران کرد. رامشگر افسونگر آنچنان زیبا مناظر مازندران رو وصف کرد که کیکاووز هوایی شد و تصمیم گرفت تا به مازندران لشکرکشی کنه. همه بزرگان از تصمیم کیکاووز در شگفت بودن، چرا که تا اون روز هیچ کدوم از پادشاهان ایران کاری با مازندران و دیوان و جادوانش نداشتن و به سمتش هم نمی رفتن. توس تنها چاره رو فرستادن پیکی پیش زال دونست تا مگر زال کیکاووس رو از این تصمیم برگردونه. زال هرچه به گوش کیکاووس خون تا از تصمیمش برگرده افاقه نکرد.
که آن خانه دیو افسونگر است، تلسم است و در بند جادوگر است. مران بند را هیچ نتوان گشاد، مده مرد و گنج و درم را به باد.
کابوس خودکامه به زال گفت: اگر من رو در این مسیر همراهی نمی کنی، با رستم پسر در شهر و دیارتون بمونید و خبر فتح مازندران رو بشنوید. کابوس به گیو دستور داد تا با 1000 مرد جنگی به سمت مازندران حرکت کنه و هر کس پیر و جوان رو دید از دم تیغ بگذرونه. گیو هم به دستور کابوس عمل کرد و به شهری رسید آبادان مثل بهشت، با گنج و گوهر فراوان. سپاه ایران مشغول غارت شهر شدن. از سمت دیگه خبر حمله ایرانی ها به شاه مازندران رسید. شاه مازندران پیغامی برای دیو سپید فرستاد و درخواست کمک کرد.
دیو سپید مثل کوهی بزرگ از جا بلند شد
و در جواب گفت:
ای شاه، ناامید نباش، من مازندران رو از وجود ایرانی ها پاک می کنم.
شب که رسید، ابری به سیاهی قیر آسمون رو فرا گرفت و باران سنگ به سر سپاه ایران باریدن گرفت. وقتی روز رسید، چشم نیمی از سپاه ایران نابینا شد. کاووس با گروهی از همراهان و لشکرش به اسارت دیو سپید در اومدن و گنجشون به تاراج رفت. کاووس که حالا از کردش پشیمان شده بود، یاد پندهای زال افتاد. کیکاووس بعد از مدتی با تلاش فراوان تونست کسی رو به سمت ایران بفرسته تا خبر به زال بده و از اون کمک بخواد. زال وقتی خبر رو دریافت کرد، رستم رو پیش خوند و گفت:
پسرم، دیگه شایسته نیست که ما در زابل به خوشی بگذرونیم. عمر من از 200 گذشته و حالا نوبت توی که پهلوان این سرزمین باشی. حالا باید شتاب کنی تا دیو سپید و ارژنگ که سالار سپاه مازندران رو از میان ببری. برای رسیدن به مازندران دو راه داری. یکی اون که کاووس انتخاب کرد که راهی دراز و کم خطره، و راه دوم که نزدیکتره اما پر از تیرگی و جادوه. تو باید برای نجات کاووس و بندیان راه نزدیک و پرخطر رو انتخاب کنی.
رستم دستان ببر بیان رو به تن کرد و به رخش نشست و به سمت مازندران حرکت کرد. تا این شروع هفت خانی باشه که رستم برای نجات کیکاووس باید ازش بگذره. خان اول. رستم به بیشه‌زاری رسید و مشغول شکار شد و بعد در همون بیشه‌زار به خواب رفت. اما این بیشه کنام شیری بود که وقتی شب به خونش برگشت، رستم رو در خواب دید و رخش رو در دشت رها. به سمت رخش حمله ور شد، اما این اسب جنگجو و افسانه‌ای با سمهاش شیر رو به زمین کوبید و با دندانهای تیزش کمر شیر رو درید. خانه دوم. در ادامه راه، رستم به بیابان خشک و سوزانی رسید که هرچه می رفت تمام نمی شد. بعد از مدتی اسب و سوار توان از دست دادن و رستم از شدت تشنگی نقش زمین شد. اما با چشمهای نیمه بازش دویدن میشی رو دید. پس به امید اینکه میش چراگاه و آبشخوری داشته باشه، بلند شد و حیوان رو دنبال کرد تا در نهایت به چشمه گوارایی رسید و مشغول شستن خودش و رخش و نوشیدن شد. بعد هم رخش رو به درختی بست و به خواب رفت. اما این بیشه هم جایگاه اژدهایی عظیم و جسه بود. وقتی شب رسید و اژدها به کنام خودش برگشت، به سمت رستم حرکت کرد. رخش سعی کرد با شیه کشیدن تهمتن را از خواب بیدار کنه، اما تا رستم از خواب بیدار می شد، اژدها با افسون غیب می شد. این اتفاق چند بار تکرار شد و رستم از دست رخش حسابی کفری شده بود، تا اینکه در نهایت در یکی از همین بیدار شدنها اژدها رو دید و با شمشیر بزرگی که به کمر داشت به جنگ اژدها رفت. این بار هم در جنگ اژدها با رستم، رخش که دید اژدها بر رستم برتری داره به کمک رفیق و همسفرش اومد و با دندانهای تیزش پشت اژدها رو پاره کرد و رستم با شمشیر سر از تن اژدها جدا کرد. خانه چهارم. در ادامه مسیر، رستم دوباره به چشم ساری رسید و قصد استراحت داشت که یک باره با سفره‌ای پر از غذا و نوشیدنی روبرو شد. با شگفتی پای سفره نشست و مشغول خوردن و آشامیدن شد. غافل از اینکه این سفره جادوان و تا رستم نزدیک شده ناپدید شدن. سازی هم که تکیه داده شده بود به درختی رو برداشت و شروع به نواختن و آواز خوندن کرد که آواره بدشان رستم است که از روز شادیش بهره کم است. همه جای جنگ است میدان اوی، بیابان و کوه است بستان اوی. و وقتی نوای ساز به گوش پیرزن جادوگر رسید، خودش رو به دختر زیبارویی بدل کرد و نزدیک رستم شد. اما رستم که ناخواسته از دیدن زیبارویی پیرزن نام یزدان رو به زبان آورده بود، باعث شد تا چهره واقعی زن پدیدار بشه و همین اتفاق منجر شد که با شمشیر زن جادوگر رو از بین ببره و از خان چهارم هم عبور کنه. در خان پنجم رستم با یکی از پهلوانها و احتمالاً دیوهای مازندران به نام اولاد برخورد کرد و جنگید که در نهایت اولاد مغلوب شد و رستم به شرط اینکه جایگاه دیو سپید و پولاد قندی رو بهش بگه اون رو زنده نگه داشت و قول داد که اگر تا انتها برای رسیدن به شاه مازندران و پایین کشیدنش همراهیش بکنه اولاد رو حاکم مازندران میکنه. خان ششم. در خان ششم رستم با راهنمایی اولاد به کوه اسپروز و مکانی که کاووس و بقیه ایرانی‌ها در اون اسیر بودن رسید. با قرش به میان دیوهای نگهبان تاخت و ارژنگ دیو که سالار اون کوه بود رو از میون برداشت. بعد هم به سراغ کاووس کی رفت و زندانی‌ها رو آزاد کرد. اما کی کاووس و باقی اسرا با جادوی دیو سپید نابینا شده بودند و تنها راه رهایی از جادو خون جگر دیو سپید بود. پس بدین شکل رستم برای گذشتن از خان هفتم به جنگ دیو سپید رفت. در غاری تاریک و نمور رستم با دیوی عظیم و جسه برخورد کرد و طی یک نبرد خونین بالاخره اون رو شکست داد و لشکر ایران و کیکاووس رو از بند جادو نجات داد. مدتی بعد از آزادی ایرانی ها جنگ سختی میان لشکر ایران و مازندران در گرفت که طی اون شاه مازندران وقتی دید تاب مقاومت در برابر رستم رو نداره با جادو به تخت سنگ بزرگی تبدیل شد، اما در نهایت این جادو هم توسط رستم شکسته شد و شاه مازندران به دشخیم سپرده شد. در ادامه قصه شاهنامه گفتیم که روزی رستم برای شکار به سمت شهر سمنگان رفت و در اونجا رخش توسط چند سرباز تورانی ربوده شد. پس شاه سمنگان به پیشواز رستم اومد و از اون چند روزی رو فرصت خواست تا اسب رو پیدا کنه. این میون رستم که چند روزی رو به بزم در سمنگان میگذروند، یک شب توسط تهمینه دختر شاه سمنگان غافلگیر شد و این دیدار شبانه منجر به ازدواج این دو دل داده شد و رستم مدتی بعد سمنگان و تهمینه رو ودا گفت تا به ایران برگرده. اما مهره ای رو به تهمینه داد و گفت که اگر فرزندی از ما به دنیا اومد و دختر بود، این مهره رو به گیسوانش و اگر پسر بود به بازوش ببند. چون 9 ماه بگذشت بر دخت شاه، یکی کودک آمد چو تابنده ماه. تهمینه نام کودک رو سهراب گذاشت. سهراب مثل پدرش رستم در نوجوانی کار پهلوانان میکرد و کسی یارای کشتی گرفتن باهاش رو نداشت. بعد هم که نام و نشان پدر رو پرسید و فهمید که پدرش رستمه، تصمیم گرفت با لشکری به ایران بره و کیکاووس رو از تخت شاهی برکنار کنه و پدرش رستم رو به تخت بنشونه. چو رستم پدر باشد و من پسر، به گیتی نماند یکی تاجور. سهراب کره ای از نژاد رخش پیدا کرد و آماده حرکت به سوی ایران و یافتن پدر شد. افراسیاب که از تصمیم سهراب برای برکناری کاووس و رفتن به ایران باخبر شد، هومان و بارمان رو با 12,000 جنگجو و هدایای بسیار به سمت سهراب فرستاد و به اونها تأکید کرد که در این راه تلاش کنن تا سهراب رستم پدرش رو نشناسه، تا مگر در جنگ رستم به دست پسر کشته بشه. سهراب در اولین رویارویش به دژ سپید رسید و با دختر جنگاوری به نام گردآفرید روبرو شد و بعد از جنگی تن به تن فهمید که مبارز روبروش دختری با موهای افشان و زیباست. به هر طریق دژ رو فتح کرد. خبر به ایران رسید که جوانی به همراهی سپاهی گران داره به این سمت میاد. رستم شبانه با لباس مبدل وارد اردوگاه سهراب شد و از دیدن برز و بالای جوان شگفت زده شد. فردای اون روز که زمان جنگ رسید، سهراب سعی کرد توسط حجیر که اسیرش شده بود نشان رستم رو پیدا کنه. اما حجیر از ترس اینکه مبادا رستم رو در خفا بکشن گفت که رستم به این میدان نیامده. پس این شد که در جنگ سهراب و رستم پدر و پسر روبروی هم قرار گرفتن و جنگیدن. کار جنگ سخت و سخت تر شد. رستم یک بار در کشتی حتی به خاک افتاد، اما با حیله از سهراب فرصت دوباره خواست. سهراب با وجود اینکه بارها به رستم گفت که مهری از اون به دل داره و دوست نداره خونش رو به زمین بریزه، اما رستم دل به صلح نداد و حتی نامش رو هم نگفت تا مگر پدر و پسر همدیگر رو بشناسن. پس رستم وقتی بعد از بارها تلاش و حیله سهراب رو در کشتی به خاک انداخت، معطل نکرد و با خنجری پهلوی پسر رو درید. سهراب آهی کشید و به خاک افتاد و در همان حال که به مرگ نزدیک می شد از پدرش رستم یاد کرد و دنیا به سر رستم آوار شد. وقتی که فهمید پسرش رو با دست خودش کشته، تلاش کرد نوشدارویی از کیکاووس شاه ایران بگیره، اما کاووس راضی به دادن نوشدارو نشد و سهراب از دنیا رفت. تهمینه مادر سهراب هم طولی نکشید که از غم فرزند از دنیا رفت. بعد از سهراب نوبت به سیاوش رسید که اپیزودهای زیادی رو به خودش و داستان کینخواهیش اختصاص داد. یک روز که توس و گیو مشغول شکار بودن با دختری برخورد کردن که از دست پدر فرار کرده بود. دختری زیبارو که برای وصالش به توافق نرسیدن و برای پادرمیونی دختر رو پیش کیکاووس آوردن. کیکاووس هم که قطعا میدونیم آدمی نیست که این فرصتها رو مختنم نشماره. رای چاره رو این دید که با تصاحب دختر برای خودش دعوای بین توس و گیو رو حل و فصل کنه. مدتی گذشت و دختر پسری به دنیا آورد به نام سیاوش. رستم که داغ پسر از دست رفتش هنوز در وجود شعله می کشید به درگاه کاووس اومد و از شاه درخواست کرد تا سیاوش رو به زابلستان ببره و هنر جنگاوری و زندگی رو بهش آموزش بده. سیاوش نزد رستم بزرگ شد و وقتی دوباره به پایتخت برگشت، مادرش از دنیا رفت. اما این میون کاووس هم همسری داشت به نام سودابه که دختر شاه هاماوران بود. سودابه وقتی با سیاوش روبرو شد، یک دل نه صد دل به جوان دل داد و روز و شب در تلاش این بود که سیاوش رو در خلوت ملاقات کنه. کاووس هم که فریب حرفهای سودابه رو خورده بود، خیال میکرد سودابه میخواد برای سیاوش مثل مادر از دست رفتش باشه. سیاوش با دستور پدر و علارغم میل باطنی چند بار به حرمسرای قصر رفت و هر بار که سودابه قصد داشت به جوان نزدیک بشه ممانعت کرد و در آخر کار به جایی رسید که جای علاقه نفرت وجود سودابه رو فرا گرفت و با داد و هوار مدعی شد که سیاوش قصد تعرض داشته و لباسش رو چاک چاک کرده. طولی نکشید که دست سودابه پیش کاووس رو شد، اما سودابه دوباره حیله تازه به کار برد و انقدر زیر گوش کاووس خوند که در آخر تصمیم بر این شد که آزمون آتشی برگزار بشه و فرد راستگو با گذشتن از کوه آتش راستی آزمایی بشه. سیاوش پذیرفت که از آتش عبور کنه. پس به اسبش یعنی شبرنگ بهزاد نشست و از کوه هیزمهای سوزان عبور کرد و لحظه بعد در اوج زیبایی و وقار از سمت دیگه آتش بیرون اومد. کابوس با دیدن این نتیجه تصمیم گرفت سودابه رو گردن بزنه، اما سیاوش مانع شد و این اتفاق باعث شد بعد از مدتی دوباره سودابه با حیله و فریب کابوس باعث شکراب شدن رابطه پدر و پسر بشه. پس سیاوش که دیگه تاب و توان ماندن در ایران رو نداشت، به اسب نشست و راهی شد. افراسیاب که از اومدن سیاوش به سرزمینش برای عبور مطلع شد، پیران مشاور خردمندش رو فرستاد تا از سیاوش جوان استقبال کنه. دلیلش هم این بود که خب جنگی دوباره بین ایران و توران شکل گرفته بود که در اون افراسیاب با دیدن کابوسی که درش جوانی از ایران گردنش رو میزنه از جنگیدن منصرف شد و تصمیم به صلح گرفت و سیاوش علارغم خواست کابوس که تصمیم به جنگ و خونریزی داشت سر عهد و پیمانش موند و صلح رو بین ایران و توران دوباره برقرار کرد و همین اختلاف نظر کابوس و سیاوش بود که منجر شد سیاوش از ایران بره. خلاصه سیاوش مهمان پیران شد و بعد از مدتی با دختر پیران به نام جریره ازدواج کرد. روزها برای سیاوش در توران زمین به خوبی گذشت و افراسیاب هم سیاوش رو مثل پسرش دوست داشت. بعد از مدتی به پیشنهاد پیران و برای ادامه دادن خون شاهی سیاوش با دختر افراسیاب یعنی فرنگیس ازدواج کرد. سیاوش شهر سیاوش گرد و گنگدژ رو ساخت و در آرامش زندگی می کرد. اما گرسیوز برادر بدتینت افراسیاب هر روز زیر گوش برادر با حیله و فریب از توطئه و خیانت سیاوش می گفت. این کار انقدر ادامه پیدا کرد که افراسیاب تصمیم گرفت که سیاوش رو بکشه تا مگر به دست اون کشته نشه. پس این شد با سپاهی به سمت سیاوش اومد. سیاوش به همراه سوارانش از جنگیدن امتناع کردن، اما افراسیاب که مسخ حیله های برادر شده بود همه همراهان سیاوش رو کشت و سیاوش جوان رو به خاک کشید و دستور داد تا سرش رو از بدنش جدا کنن. فرنگیس همسر سیاوش و دختر افراسیاب سعی کرد از این اتفاق ممانعت کنه، اما اون رو هم زندانی کردن. پیران که اون زمان در شهر نبود وقتی از اتفاق با خبر شد با سرعت خودش رو به سیاوش گرد رسوند، اما دیگه دیر شده بود و سیاوش جوان کشته شده بود. پس به سمت دشخیمان رفت و فرنگیس رو از زندان بیرون آورد و در کاخ خودش در کنار دخترهاش جا داد. خبر کشته شدن سیاوش وقتی به ایران رسید، رستم به کاخ کاووس رفت و با خشم سودابه رو کشت و کاووس رو به ناسزا گرفت. اما مدتی نگذشت که فرنگیس باردار شد و پسری به دنیا اومد به نام کیخسرو. کیخسرو با نقشه های پیران از چنگ افراسیاب جان به در برد و در نهایت وقتی به جوانی رسید، گیو پهلوان ایرانی به سمت توران حرکت کرد و طی سالها گشتن و گشتن در خفا فرنگیس و سیاوش رو پیدا کرد و به ایران برگردوند. کیخسرو وقتی به ایران رسید، کیکاووس دیگه پیر شده بود و پشیمان و غم‌زده از مرگ پسر، تاج و تخت رو به نوش کیخسرو سپرد. از اینجا بود که سلسله جنگ‌های کینخواهی سیاوش شروع شد و تا سال‌ها جنگ و خونریزی بین ایران و توران در گرفت. خیلی از پهلوان‌ها در سلسله جنگ‌های کینخواهی سیاوش کشته شدند. نامی‌ترین پهلوانان توران در جنگ 11 رو کشته شدند. پسر دیگه سیاوش که از جریره دختر پیران بود با خیر سری توس سپهبد ایران به همراه مادرش کشته شد و جنگی که قرار بود برای کینخواهی پدر توسط کیخسرو کلید بخوره منجر به کشته شدن برادر و همسر دیگه سیاوش شد. در جنگ هماونکوه هزاران ایرانی و تورانی کشته شدند. در جنگ 11 رخ پیران نیک سیرت که بیژن رو از پای چوبه دار نجات داده بود، کیخسرو رو پناه داده بود و بزرگش کرده بود، سیاوش رو پناه داده بود، اون هم به دست گودرز کشته شد. البته در این خلاصه ها ما فقط اشاراتی به قصه هایی که گفتیم میکنیم. مثلا داستان بیژن و منیژه یکی از زیباترین عاشقانه های شاهنامه است که اگر گوش نکردید حتما اپیزود 30 و 31 رو گوش بدید. در نهایت کیخسرو با کلید زدن جنگی به نام جنگ بزرگ کیخسرو که در اپیزود 37 بهش کلید زدیم و پرداختیم به توران تاخت و در طی سالها جنگ بالاخره سرتاسر توران رو از آن خودش کرد و افراسیاب تورانی بعد از سالها پادشاهی و سلطنت و ظلم پا به فرار گذاشت و به غاری پناه برد و روزگار میگذروند. اما بعد از مدتی توسط عابدی به نام هوم شناسایی شد و با اومدن کیخسرو و کیکاووس در نهایت به دست نوش یعنی کیخسرو کشته شد تا انتقام خون سیاوش بعد از ریختن دریا خون از مردم دو سرزمین توران و ایران گرفته بشه. گرسیوز بدکنش هم که عامل فتنه کشتن سیاوش بود با زجر توسط دژخیم کشته شد. در نهایت کیکاووس از دنیا رفت و کیخسرو هم که به خواستش رسیده بود پس از مدتی دست از تخت و شاهی کشید و به نیایش یزدان نشست و عاقبت به کوهی رفت و تنها انسانی شد که زنده به خواست یزدان پا به دنیای مینویی گذاشت. اما همراهانش در این سفر یعنی گیو، بیژن، توس، فریبرز و گست هم علارغم توصیه کیخسرو مبنی بر برگشتن به پایین کوه به اشتباه در بالای کوه موندن و اسیر طوفان و برف شدن و دیگه هیچ وقت کسی نشانی از این پهلوانان ندید. این بود خلاصه‌ای بر شاهان شاهنامه از شروع پادشاهی کیانیان تا انتهای پادشاهی کیخسرو. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. حتما ما رو در صفحات مجازیمون با آدرس داستامینوفن به فارسی و انگلیسی دنبال بکنید تا از اخبار پادکست مطلع باشید. اگر تمایل دارید به داستامینوفن کمکی بکنید، بزرگترین حمایت شما اشتراک گذاری پادکسته و همینطور یک لینک ما در توضیحات هر اپیزود میگذاریم که دوستان داخل و خارج کشور میتونن از ما حمایت بکنن تا چراغ این پادکست همواره روشن بمونه. ممنون از شما که این اپیزود رو گوش کردید، ممنون از برند دوست داشتنی میهن و تا قصه بعدی خدا نگهدارتون باشه.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.